ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم و در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. مؤسسه بین‌المللی دکتران بدون سرحد میگوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر نیز کشته شدند و شمار تلفات این حادثه به 24 نفر میرسد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
مؤسسه بین‌المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود با بررسی‌های اخیر در مورد حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه آن در ولایت قندوز، معلوم شده است که دو دکتر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 تن رسیده است. کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون از سرحدات افغانستان مشاهده می شود. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که بعد از سال 2016 هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. و در بخش اخبار بین‌المللی می شنوید که قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خواند رد کرد. احمد هنایش هستم با تفصیل اخبار این ساعت. مؤسسه بین‌المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود با بررسی‌های اخیر در مورد حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه آن در ولایت قندوز، معلوم شده است که دو دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 نفر رسیده است. 9 مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود می باشند و تلاش ها برای پیدا کردن آنها دوام دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه موظف شده است می گوید که آماده آغاز کار است. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته است این کمیسیون پیشنهاد عرضه خدمات خود را به دولت های آمریکا و افغانستان فرستاده است. رئیس اپراسیون مؤسسه دکتران بدون سرحد برد جنزنز با خبرگزاری رویترز گفته است که بسیار مهم است یک هیئت تحقیقاتی مستقل در مورد حمله کشنده هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه این مؤسسه در قندوز تحقیق کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل ما را خواهید داشت. کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون سرحدات افغانستان مشاهده میشود. دارالانشای این سازمان در اعلامیه خود گفته است مقامات این کشورها که دیروز چهارشنبه در مسکو مجلس داشتند همه این تهدیدات را جدی خواندند. در اعلامیه آمده است که در این اجلاس در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان به این کشورها، فعال شدن گروه‌های افراطی اسلامی در افغانستان و خطر رخنه کردن آنها به کشورهای آسیای میانه نگرانی عمیق ابراز شد. در اعلامیه آمده است که اشتراک کنندگان مجلس تهدید نزدیک شدن طالبان را به سرحدات تاجیکستان جدی تلقی کردند. با گفته آنها در 60% سرحدات افغانستان با این کشور طالبان حضور دارند. علاوه بر آن در اعلامیه دارالانشای سازمان امنیت دست جمعی آمده است که اکنون حضور گروه داعش خطر دیگر می باشد و با بنوشته اعلامیه تعداد افراد این گروه در افغانستان به 2000 تا 3000 نفر تخمین شده است. در این اجلاس همچنان خطراتی که اکنون در سرحدات ترکمنستان با افغانستان دیده می شود نیز مطرح شد. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که بعد از سال 2016 هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. با اساس پلان موجود آمریکا باید قوای باقی مانده خود را که در حدود 10,000 نفر می شود تا آخر سال آینده از افغانستان بیرون کند و یک تعداد معدود سربازان آن در سفارت این کشور جابجا خواهند شد. اما شتنکار وزیر دفاع آمریکا دیروز در یک کنفرانس نظامی در واشنگتن گفت بسیار ضرور است که پلان آمریکا در این مورد بعد از سال 2016 با در نظر داشته شرایط عیار کند. گرچه چنین معلوم نمی شود که آمریکا تعداد زیادی عساکر خود را در افغانستان حفظ کند، ولی اشتن کارتر هفته گذشته گفته بود یک تعداد از وزرای دفاع کشورهای ناتو می گویند پلان فعلی قوا از افغانستان شاید تعدیل شود. امروز از روز بین‌المللی دهقانان زن تجلیل به عمل می آید. وزیر زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان اسدالله ضمیر دیروز در کابل در جریان افتتاح نمایشگاه 3 روزه زراعت و محصولات گفت که حکومت می‌خواهد نقش زنان در سکتور زراعت توسعه پیدا کند.
توجه جدی به فعالیت‌های زنان در سکتور زراعت و مالداری ما را مصمم ساخت تا استراتژی ملی نقش زنان را در سکتور زراعت ایجاد نماییم. این استراتژی در راستای مهار نمودن بحران غذایی و ایجاد افغانستان مسئول از لحاظ مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
افغانستان هر سال به ارزش 3 میلیارد دلار محصولات زراعتی از جهان وارد می‌کند. وزارت زراعت افغانستان می‌گوید به اساس استراتژی خود امیدوار است که در ظرف 7 سال در ساحه تولیدات زراعتی متکی به خود شود. قرار است فردا جمعه تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 50 آوره یک روزه با تیم زیمبابوه داشته باشد. مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان فرید هوتک که با تیم ملی به حراره مرکز زیمبابوه رفته است، برای رادیو آزادی اظهار داشت که بازیکنان افغان در چند روز گذشته در زیمبابوه تمرینات جدی را انجام دادند و از او امیدوار است که تیم ملی افغانستان نتیجه خوب به دست آورد.
تیم کرکت ملی کرکت افغانستان از طرف 5 به ایسو به طرف زیمبابوه از تیم ملی حرکت کرده بود و قابل یادآوری است که تیم کرکت ملی افغانستان در چند روز با انتظام الحق آمادگی خاص خود را گرفته و مسابقات ان شاء الله که فردا در برابر زیمبابوه نتیجه خوب خواهد را داشت.
این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز میکنیم. وزیر داخلی پاکستان چودری نثار اعلان کرد که بیش از 16 هزار سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا میشوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. چودری نثار دیروز اظهار داشت که در حدود 10 هزار سرباز اضافی و 6300 ملیشه دولتی برای تحکیم امنیت محل سهم میگیرند. در پاکستان امروز اول محرم میباشد. هر سال در جریان این ماه در پاکستان برخوردهای فرقه‌ای صورت میگیرد. بیش از 20% نفوس پاکستان شیعه میباشند و در یک دهه گذشته در این کشور در جریان جنگهای فرقه‌ای هزاران نفر کشته شدند. شورای نگهبان ایران ما توافق اتمی این کشور را با قدرت‌های بزرگ جهان تصویب کرد. این شورا یک روز بعد از آن این عمل را انجام داد که پارلمان ایران از موافقت اتمی حکومت حسن روحانی با قدرت‌های بزرگ که در 14 جولای امضا شد حمایت نمود. با تایید این موافقت از سوی شورای 12 نفری نگهبان که یک نهاد محافظه‌کار می باشد، این موافقت جنبه قانونی پیدا می کند. شورای نگهبان شورای عالی امنیت ملی این کشور دستور داده است که موافقت اتمی را عملی کند، ولی اگر قدرت‌های بزرگ به تعهدات خود در ساحه لغو تحریم‌ها فوراً عمل نکنند، باید تحریم‌های بیشتر را جاری بسازند، شورای نگهبان این موافقت را لغو خواهد کرد. شورای نگهبان همچنان از حکومت ایران خواست اجازه ندهد که ایالات متحده و کشورهای غربی از این موافقت برای توسعه نفوذ خود در ایران استفاده کنند. قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خواندار رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه گذشته پیشنهاد کرده بود که صدر اعظم این کشور دمیتری مدویدوف از واشنگتن بازدید کند، ولی آمریکا دیروز آن را رد کرد. واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از برخورد غیر عمدی میان نیروهای دو کشور که حملات هوایی جداگانه را در سوریه انجام می‌دهند با هم گفتگو داشتند، ولی واشنگتن تا زمانی که مسکو از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند هر گونه گفتگو برای همکاری وسیع‌تر را رد کرده است. و خبر آخرین که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسکو در جنگ علیه داعش در عراق طبق موافقه بغداد کمک خواهد کرد. لاوروف دیروز در فنلاند گفت که این یک ضرورت است که در مبارزه علیه تروریسم از همکاری بین حکومت عراق و منطقه کردستان پشتیبانی شود و روسیه در این مورد طبق موافقه با بغداد تلاش میکند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم احمد هنایش که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 9:09 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در این برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در گزارش اول برنامه میشنویم که مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد میگوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر نیز کشته شده اند و شمار مجموعی تلفات این حادثه به 24 نفر میرسد. مقامات افغان میگویند هم عملیات در برابر شورشان طالب در قندوز به خوبی به پیش میرود.
جنگ و پیش بینیش بسیار مشکل است، ولی ما امیدوارستم که انشالله ما بزودی ولسوالی های دشتی هرچی و باقی مانده ولسوالی قلعه‌زار و خانواده انشاءالله تسلیم.
یک گزارش دیگر میگوید که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری در افغانستان کاهش چشمگیری دارد.
کشت نظر به سال پار ما 19% کاهش داشتیم. سی تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش.
یک هیئت پارلمانی افغانستان راهی مسکو شده و جلب کمک به قوای هوایی این کشور هدف عمده آن می باشد. فاروق فردا یک روزنامه‌نگار افغان مقیم مسکو درباره کمک های روسیه با افغانستان چنین نظر دارد.
داعش مرز مذهبی و دینی و قومی و قبیلوی نمی‌شناسه و یک راست به طرف هدف اساسیش که بالاخره روسیه از پیش میره، روسیه مکلف میدانه خود که برای افغانستان و کشورهای دیگه هست.
مصاحبه کامل با آقای فاروق فردا را آماده نشر داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهواره در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید. می‌پردازیم به گزارش اول برنامه. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان کرد که با بررسی‌های جدید در مورد حمله هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه آنها در قندوز معلوم شده که دو دکتر دیگر آنها نیز در این حادثه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید که تماس آنها با منطقه دوباره برقرار شده و هنوز هم چندین بیمار شفاخانه آنها ناپدید میباشند. همزمان با این کمیسیون مستقل که باید در مورد حادثه قندوز تحقیق کند تشکیل شده و منتظر موافقه حکومت‌های افغانستان و آمریکا است تا کار خود را آغاز کند. سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر با شماست.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد میگوید تعداد تلفات حمله هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه آنها در قندوز اکنون به 24 نفر رسیده است. این مؤسسه دیروز اظهار داشت بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که دو دکتر دیگر آنها هم کشته شدند. به گفته مؤسسه دکتران بدون سرحد 22 کارمند آنها که ناپدید شده بودند اکنون در مورد آنها معلومات به دست آمده است. یک سخنگوی این مؤسسه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها این معلومات را بعد از برقرار شدن تماس با منطقه تکمیل کردند. 9 مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود می باشند و تلاش ها برای پیدا کردن آنها دوام دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه معذف شده است می گوید که آماده آغاز کار می باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته است این کمیسیون پیشنهاد عرضه خدمات خود را به دولت‌های آمریکا و افغانستان فرستاده است. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برای آغاز هر نوع تحقیقات در مورد این حادثه موافقه حکومت‌های دو کشور ضروری می‌باشد. رئیس اپراسیون مؤسسه دکتران بدون سرحد برت جنسنز به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار مهم است که یک هیئت تحقیقاتی مستقل در مورد حمله کشنده هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه این مؤسسه در قندوز تحقیق کند.
What is very important is that the International Humanitarian Fact-Finding Commission.
چیزی که مهم است این است که کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب فعال شده و آماده آغاز کار در مورد این حمله وحشتناک در قندوز می باشد. این یک گام مهم اول به شمار می رود. حالا ما به موافقه حکومت‌های آمریکا و افغانستان نیاز داریم تا تحقیق شروع شود.
To have this investigation started.
جنسنز اظهار داشت این کمیسیون یک نهاد مستقل می باشد که هیچ کس در مورد طرز کار آن معلومات ندارد و تا حال صرف حکومت سوئیس از آن حمایت کرده است. با گفته جنسنز کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب تا حال هیچگاه فعالیت نداشته است، اما چیزی که فعلا مهم است نشر حقایق در مورد این حمله می باشد. در کمیسیون 15 متخصص از جمله دیپلمات‌ها، افسران نظامی و دکتران شامل می باشند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم سید سمیع عباس شنیدید که مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد می گوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر آنها نیز کشته شده که شمار تلفات به 24 نفر می رسد. باز هم مکس درباره قندوز داریم. مقامات افغان می گویند که عملیات در برابر شورشیان در قندوز به خوبی به پیش می رود. گزارش ها می رسانند که دیروز چهارشنبه رای ولسوالی خان‌آباد بر روی مردم باز شد و قوای افغان عملیات تالاشی را در این ولسوالی آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را باز هم از همکارم سید سمیع عباس می شنویم.
مقامات ولایت کندوز میگویند که بعد از تصرف مراکز ولسوالی های چاردره و قلایزال، اکنون قوای افغان در قریه های دورافتاده این دو ولسوالی عملیات تصفیوی را علیه مخالفین مسلح دولت دوام میدهند. سرپرست ولایت کندوز حمدالله دانشی به رادیو آزادی اظهار داشت به زودی عملیات در ولسوالی دشت ارچی هم شروع می شود.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوارم با تصفیه ولسوالی چاردره و قلعه‌زال و خان‌آباد عملیات ما در ولسوالی دشت ارچی هم انشاءالله آغاز میشه.
نظر به خبرها، روز گذشته راه ولسوالی خان‌آباد برای مردم باز شد و در قریه های این ولسوالی هم قوای افغان عملیات تصفیوی و تلاشی را شروع کردند. اما این عملیات به سرعت عملیاتی که در چاردره پیش می رود نیست. در ولسوالی چاردره قوای افغان به منطقه نوآباد رسیدند. سرپرست ولایت کندوز می گوید قوای افغان عملیات خود را در نوآباد متوقف نخواهند ساخت.
نیروهای افغان توقف نکردند اونجا. اینا یک بخش از نیروهای ما در او طرف مانده بودند، در جریان عملیات ها با اونا وصل شدند.
در تمام شش ولسوالی ولایت کندوز مخالفین مسلح دولت حضور دارند. سرپرست ولایت کندوز در پاسخ به این سوال که چه وقت تمام ولسوالی های این ولایت تصفیه می شوند اظهار داشت:
جنگ و پیشبینیش بسیار مشکل است، ولی ما امیدوار هستم که انشاءالله ما بزودی ولسوالی های دشتی ارچی و باقی مانده ولسوالی قلعه‌زال و خان‌آباد انشاءالله تصفیه کنیم.
طالبان در 28 سپتامبر شهر کندوز را اشغال کردند و قوای افغان تقریبا دو هفته با کمک هوایی قوای بین المللی عملیات را در این شهر پیش بردند. به گفته سرپرست ولایت کندوز، در این عملیات و جنگ ها بیش از 600 جنگجوی طالبان کشته شده، 65 نفر آنها اسیر گردیده و در حدود 800 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان در مورد تلفات خود در کندوز چیزی نگفتند، ولی در یک اعلامیه خود که در هفته جاری به رسانه‌ها ارسال کردند گفتند که به خاطر حفاظت جان افراد ملکی از شهر کندوز عقب نشینی کردند. در عملیات کندوز به گفته مقامات افغان تا حال 12 سرباز افغان هم کشته شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
یافته های یک گزارش نشان می دهد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2015 میلادی در افغانستان کاهش چشمگیر داشته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که نتایج سروی های آنان در حدود 8 ماه گذشته بیانگر آن است که کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته 19% و تولید مواد مخدر 48% کاهش یافته است. در این حال مقامات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که حفظ دستاوردهای موجود در راستای مبارزه علیه مواد مخدر به تشدید تلاش‌های جدی در سطح ملی و منطقه‌ای وابستگی دارد. همکارم ویدا برکی موضوع را در کابل دنبال کرده و گزارش دارد که با هم میشنویم.
بانک شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. یافته های یک گزارش جدید در این کشور نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهش چشمگیر یافته است. در این گزارش که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و به همکاری تکنیکی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تهیه شده گفته شده که تخریب مزارع کوکنار در این سال 40% افزایش داشته است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال 2015 میلادی 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، شرق و غرب که با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند صورت گرفته است. خانم عظیمی روز چهارشنبه در یک نشست مشترک با مقامات سازمان ملل متحد نتایج این سروی را با خبرنگاران در کابل شریک ساخته گفت:
کشت نظر به سال پر ما 19% کاهش داشتیم. سی تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش را که این ارقام بعد از سال 2010 اولین بار است که به این پیمانه کاهش در تولید رونما میگردد. در حصه تخریب ما 40% افزایش نسبت به سال 2014 داریم.
بر اساس سروی های جدید این وزارت در سال 2014 224,000 هکتار زمین در نقاط مختلف افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که این رقم در سال 2015 183,000 هکتار زمین گزارش شده است. در این گزارش احتمالاً تولید تریاک در افغانستان در سال 2015 بیش از 3.300 تن تخمین شده، در حالی که این رقم در سال 2014 به 6.400 تن می رسید. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که ولایت هلمند با 86.443 هکتار مزارع کوکنار هنوز هم در صدر ولایت های قرار دارد که در آن بیشترین مقدار کوکنار کشت می گردد. اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که حفظ دستاوردهای موجود در راستای مبارزه علیه مواد مخدر به تجدید تلاش های جدی در سطح ملی و منطقوی بستگی دارد. اندری اویتسن، رئیس منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید:
ما این را درک می کنیم. ارقامی را که امروز ما اعلام کردیم ثابت نگه داشتن نمی شود. در صورتی که همکاری ها با دولت افغانستان بیشتر نشود تا بتوانیم که این ارقام را برای سالهای بعد پایین نگه داریم.
در سالهای اخیر افغانستان نه تنها با معضل جدی از ناحیه گسترش ناامنی ها، فساد اداری و فقر روبرو است، بلکه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر نیز از مشکلات اساسی این کشور به شمار می رود. کارشناسان افغان بر عملکرد ضعیف حکومت قبلی و جامعه جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده می گویند که افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان با بازارهای بین المللی سبب اعتیاد ده ها هزار تن در داخل و خارج این کشور شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. مقامات در افغانستان بانک می گویند که تمام بانک های خصوصی و دولتی می توانند امورات کاری خود را بر اساس بانکداری اسلامی به پیش ببرند. این مطلب دیروز اعلان شد. خان افضل هدوال، معاون در افغانستان بانک، دیروز به خبرنگاران گفت که به اساس قانون جدید بانکداری، سکتور خصوصی و مشتریان آن می توانند به خواست خود در بانک های کشور مطابق اصول اسلامی حساب بانکی باز کنند. در این حال کارشناسان می گویند در کنار ایجاد این سهولت باید بالای سیستم بانکداری افغانستان باور مردم بیشتر شود. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم زکیه حکیمی می شنوید.
در حالی که قبل از این در بانک‌های افغانستان سیستم بانکداری اسلامی فعال نبود، اما حالا در افغانستان بانک می‌گوید بر اساس قانون جدید بانکداری پروژه سیستم بانکداری اسلامی در بانک‌ها تکمیل گردیده است. مسئولان این بانک می‌گویند تمام بانک‌های فعال دولتی و خصوصی افغانستان می‌توانند که این سیستم را بر رضایت سکتور خصوصی و مشتریان فعال کنند. خان افضل هدوال، معاون در افغانستان بانک، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت بر اساس یک سروی انجام شده در این مورد 90% مردم افغانستان سیستم بانکداری اسلامی را ترجیح دادند. با گفته وی، دی افغانستان بانک آماده است تا مطابق خواست مردم فعالیت‌های بانکداری را انجام دهد.
شاهد هستیم که سیستم بانکداری اسلامی در افغانستان رسما اعلان می‌کنیم و این سیستم در چوکا تکمیل شده، چنانچه بانکداری کلاسیک در افغانستان شروع شده و این هم مطلقاً یک سیستم بانکداری جدا است و توقع ما این است که رشد سیستم اسلامی بانکداری چندین برابر باشد.
با اساس معلومات دی افغانستان بانک، بانکداری اسلامی یک سیستم جدید است که در این اواخر در بانک‌های معتبر کشورهای جهان مروج شده و مشتریان نیز از آن رضایت دارند. معاون دی افغانستان بانک میگوید اصول پروژه سیستم بانکداری اسلامی که تعداد مقررات و پالیسی‌های آن به 45 سند رسیده، از سوی یک بورد شرعی قبول شده است. با اساس معلومات مسئولان دی افغانستان بانک، پروژه سیستم بانکداری اسلامی از طرف مؤسسه حرکت در مدت 18 ماه تکمیل گردیده است. محمد هارون وفا، مدیر پروژه مؤسسه حرکت، میگوید به خاطر تکمیل این پروژه $1,000,000 از سوی این مؤسسه به افغانستان کمک گردیده است. وی میافزاید سرمایه گذاران و متشبثین می توانند که از این سیستم بیشتر نفع ببرند. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند بانکداری چی مدرن باشد چی اسلامی، به خاطر جلب اعتماد مردم باید به گونه شفاف صورت بگیرد. سیف الدین سیحون، یک تن از این کارشناسان، در صحبت به رادیو آزادی گفت
بانکداری اصولی را اجرا بکنن قرضه بدن، امانات مردم در حقیقت با حسابات مردم درست نگاه بدارن و فعالیت‌های اقتصادی معیاری انجام بدن، بانک‌ها اعتماد مردم در زمینه‌های کمک‌های اقتصادی در زمینه‌های به اصطلاح تولیدی در بخش‌های زراعتی در بخش‌های بالاخره برای پیشرفت اقتصادی مردم انجام بدن.
مردم فعالیت نظامی بانکداری اسلامی را در کشور ستایش می‌کنند، اما تاکید می‌کنند که حسابات جاری در بانک‌های دولتی و خصوصی باید از سوی حکومت نظارت گردد تا حادثه سقوط کابل بانک بار دیگر تکرار نگردد. مردم افغانستان پس از سقوط کابل بانک بالای نظام بانکداری در این کشور بی‌باور شدند، اما حکومت تاکید کرده است که این مشکل بار دیگر به میان نخواهد آمد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
برخی از مقامات افغان میگویند که شمار از جوانان افغان به علت بیکاری در کشور با مخالفان مسلح دولت می پیوندند. آنها روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان در کابل تأیید کردند که تلاش های انجام شده برای پیشرفت جوانان کافی نبوده و همین مسئله باعث می شود تا مخالفان مسلح دولت از نارضایتی جوانان به نفع خود استفاده کنند. در این حال یک تن از نماینده های جوانان انتقاد می کند که حکومت همواره روی طرح پالیسی ها برای جوانان بحث کرده، اما در عمل هیچ کاری را به گفته وی انجام نداده است. آرزو غیاسی در مورد گزارش می دهد.
ناامنی، فقر، بیکاری و عدم اعتماد به آینده سایه سنگینی بر بازار کار در افغانستان افگنده و سبب شده تا برخی جوانان افغان با مخالفان مسئله دولت بپیوندند. برخی از مقامات افغان روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان در کابل با ابراز این مطلب تایید کردند که تلاش های انجام شده برای پیشرفت جوانان افغان کافی نبوده است. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت افزایش بیکاری باعث می شود تا مخالفان مسلح حکومت از جوانان به نفعشان استفاده کنند.
قسمی که جوانان بخش عمده نفوس کشور را تشکیل می دهد و هر روز تعداد بیکاران در میانشان افزایش می یابد و افرادگرایان از نارضایتی آنان استفاده نموده و به همین شکل لشکر تروریستان و افرادگرایان تقویه می شود.
آقای جهانی گفت که از میان 18 میلیون نیروی جوان در کشور 10 میلیون آن بیکار بوده و با شرایط دشوار اقتصادی دست و گریبان هستند. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه در کنفرانس ملی جوانان گفت که اگر جوانان به گونه درست مدیریت نشوند، ممکن پیوستن آنان با مخالفان مسلح بیشتر شده و کشور را به سوی چالش دیگری سوق دهد. در کنار بیکاری، فساد اداری، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی از مشکلات دیگری است که جوانان افغان با آن مواجه بوده و گفته می‌شود که تاکنون برنامه‌های عملی شده برای حل این مشکلات نتیجه چندانی نداشته است. از سوی هم نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در این نشست تایید کرد که بیکاری در کشور افزایش یافته و همین مسئله باعث پیوستن برخی جوانان با مخالفان مسلح دولت شده است. وی افزود که برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست دارند و به زودی برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان پیشرفت‌های چشمگیری صورت خواهد گرفت.
تعامل را که ما از تمام جوانان به حیث وزیری کار امور اجتماعی میفهمی است که یک چند وقت تحمل بکنند. انشاءالله ما به برنامه های بسیار خوبی کوتاه مدت و دراز مدت عملی خواب داشتیم که بخش بزرگی کاریابی برای جوانان خواهد بود.
در این میان سجیه یارمل به نمایندگی از جوانان گفت که حکومت باید از شعارهای روی کاغذ بگذرد و در عمل ثابت کند که جوانان برایش ارزش دارد. وی گفت که حکومت باید تلاش کند تا به جای فرستادن جوانان به کشورهای دیگر، زمینه‌های کاری را در داخل کشور فراهم سازد.
دیگه از خط قرمز روی کاغذ ها بگذریم. دیگه نوشته نکنیم استراتژی. دیگه پلان کار نسنجیم. بیاین عملی بکنیم. جناب وزیر سر و کار امور اجتماعی شما ارائه کردین در سخنهای خود یادآور شده. جوانانی که نیروی محرک آبادانی همین کشور هستند را شما میفرستین به عربستان و نمیفهم خلیج و کجا و کجا. چرا شما از عربستان خواهش نمیکنید که چرا 4 تا فابریکه رو در خود افغانستان نمیسازی؟ چرا این جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن را در خود افغانستان به کار نمیندازی تا اینکه ما بریم نوکر مردم شویم؟
این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور از بیکاری رنج میبرند و همین مسئله باعث شده تا برخی آنان در کنار پیوستن با مخالفان مصالح دولت به مهاجرت های غیر قانونی و یا هم مواد مخدر رو آورند.
گزارش بود درباره تلاش‌ها برای پیشرفت جوانان و انتقادهایی که در این زمینه وجود دارد. شماره از مقامات افغان می‌گویند که برخی از جوانان به علت بیکاری در کشور با مخالفان مسلح دولت می‌پیوندند. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را می‌شنوید و همچنین یک هیئت پارلمانی افغانستان دیروز راهی مسکو شده و کمک به قوای هوایی افغانستان درخواست عمده این هیئت است. در این مورد مصاحبه با یک تن از خبرنگاران افغان مقیم مسکو داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
مؤسسه بین‌المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود با بررسی‌های اخیر در مورد حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه آن در ولایت قندوز معلوم شده که 2 دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 نفر رسیده است. کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون از سرحدات افغانستان مشاهده می‌شود. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که بعد از سال 2016 هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. امروز روز اول بین المللی دهقانان زن تجلیل به عمل می آید. قرار است فردا جام تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 5 اوره و یک روزه با تیم زیمبابوه داشته باشد. وزیر داخلی پاکستان چودری نثار اعلان کرد که بیش از 16,000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا می شوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. شورای نگهبان ایران توافق اتمی این کشور را با قدرت‌های بزرگ جهان تصویب کرد. قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسکو در جنگ علیه داعش در عراق طبق موافقه بغداد کمک خواهد کرد. و رئیس جمهور آمریکا عالی ترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر آمریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری 2 سال قبل در افغانستان میدهد.
باز هم تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. یک هیئت پارلمانی افغانستان دیروز راهی مسکو شد و کمک به قوای هوایی این کشور درخواست عمده این هیئت از مسکو خواهد بود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان این هیئت را رهبری می کند. پیش از این مقام‌های روسی گفته بودند که مسکو آماده است تا تجهیزات نظامی را به نیروهای افغان کمک کند. همکارم ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی با فاروق فردا مدیر مسئول روزنامه نوید روز در مسکو پرسیده است که به نظر وی آیا کمک‌های نظامی روسیه به افغانستان بلاعوض خواهند بود یا تجهیزات نظامی را در بدل پول در اختیار افغانستان قرار خواهد داد؟
داعش مرز مذهبی و دینی و قومی و قبیلوی نمیشناسه و یک راست به طرف هدف اساسیش که بالاخره روسیه از پیش میره، روسیه مکلف میدانه خود که برای افغانستان و کشورهای دیگه هم کمک بکنه. در مورد سوال شما، بیلانسی که در افغانستان بر جمع کو بر جمع‌آوری کمک‌ها صورت میگیره، این بیلانس زیاد مشخص نیست، بیشتر در یک حدود حرفهای باقی میمانه که در یک دو ملاقات مطرح میشه. اگر مسئله سرزیمه باشه که ما تنها برای مبارزه با داعش کمک میخواییم، روسیه تعهدات کار داره که آیا اگر کمکش بلاعوض باشه در بدل تعهدات میخواید که افغانستان میتونه با داعش مبارزه بکنه یا نمیتونه، آیا این توانونه رو داره افغانستان که دیوالی بسازه که روسیه از او احساس خطر نبکنه، و الاغیر ما فکر نمی کنیم که روسیه او را رایگان به اختیار قرار بده که پسان هم هیچ نوع نتیجه گیری از او بدست نیاید.
فردا صاحب، چقدر محتمل است که روسیه در افغانستان خودسرانه داخل اقدام نظامی شود، هرچند که در سوریه به حمایت از رژیم اسد اقدام نظامی را روی دست گرفته؟
اینجا باز هم حوادث روسیه و حوادث سوریه و حوادث افغانستان یک مقدار متفاوت است، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم از لحاظ موجودیت داعش در حدی که در سوریه هست در افغانستان نیست. او قدره که در سوریه برای داعش تبلیغ میشه در افغانستان بیشتر از او تبلیغ میشه، ولی رقم فیزیکی داعش به مراتب کمتر از سوریه هست. و اگر در سوریه اکثر داعشی ها عرب ها باشند، در افغانستان بیشتر از 5000 یا 6000 نفر اتباع روسیه است، کشورهای جمهوری مختلف فدراتیف روسیه و آسیای میانه در وجه حضور داره. روسیه ممکن خود سرانه نبکنه، دولت افغانستان معتقد بسازه که از لحاظ حقوق بین الدول تقاضا بکنه که روسیه همکاری بکنه و داعش از بین ببره در افغانستان.
قبل از اینکه روسیه وارد اقدام نظامی در سوریه شود، مقامات روسی گفته بودند که در این مورد ما غور میکنیم و در مورد افغانستان هم گفتند که ما در این مورد بررسی میکنیم و غور میکنیم. فکر نمیکنیم که مانند سوریه در افغانستان هم وارد اقدام نظامی شود؟
در صورتی که دولت افغانستان دیگه تقاضا بکنه، ولی اگر تا زمانی که روسیه احساس جدی خطر بکنه، در اون صورت احتمال دی وجود داره. ولی اگر تا زمانی که بتانه که دلو شما خبر اطلاع کنه در تاجیکستان نیروهایش پیاده کرد، برای دی خط دفاعی مستحکم را ایجاد کرد، خود پوتین هم از اون بازی دو عمل آمد، رئیس جمهور تاجیکستان هم آمد در سوچی با آقای پوتین ملاقات کرد و این خط ایجاد شد برای جلوگیری از ورود داعش به تاجیکستان و برهمریزی آسیای میانه.
آقای فردا، در این حال گفته میشه که روسیه در نگرانی خود در مورد حضور داعش در افغانستان مبالغه میکند و نگرانیش به خاطر نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی است. به نظر شما آیا روسیه واقعا نگران است یا مبالغه مینماید؟
نه، مبالغه نمیکنه. امروز شما میبینید که داعش به مسابقه خطر بین المللی تثبیت شده و این خطر بین المللی دیگه نیاز به این نداره که یک کشور از او کمتر استفاده بکنه یا به خاطر نفع ضرر خود و یک کشور دیگه بیشتر استفاده بکنه برای نفع ضرر خود. کشورهای آسیای میانه به صورت طبیعی ساحه مقناطیسی فدراتیف روسیه هستند. اونا با وجودی که آزادی هایشان گرفتن و به نوع حکومت های مستقل هستند، ولی بدون کمک های مادی و معنوی فدراتیف روسیه حیات بسر برده نمیتانند. این یک امر طبیعی است و وقتی که چینین هست وابستگی های فراوان اقتصادی به روسیه دارند، روسیه هم نمیگذارند که کشورهای دیگه در او مداخله بکنه و این کشورها را به خطر برای روسیه تبدیل بکنند. روسیه نه تنها نگران بلکه ایره تحت مراقبت داره.
دوستان عزیز، با شنیدن مصاحبه فاروق فردا، مدیر مسئول روزنامه نوید روز در مسکو، که درباره امکان کمک‌های نظامی روسیه با افغانستان و سیاست و پالیسی مسکو در منطقه صحبت کرد، می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام‌های حقوق اساسی و بشری. و در امتداد لحظه‌ها، نخست پروگرام حقوق اساسی و بشری نشر می‌شود.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی بخیر. باز هم شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. با آنکه از چند سال به این سو کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای دیگر تلاش میکنند تا از عمل بچه بازی در افغانستان جلوگیری شود، اما این پدیده هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. بچه بازی پدیده است که در برخی مناطق افغانستان شمار از افراد زورمند، اطفال و نوجوانان را نگه داشته و سوی همین افراد در محافل با پوشیدن لباس زنانه و بستن زنگ ها در پاهایشان رقصانده شده و حتی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. این که عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد چی است، شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون را در برنامه با خود داریم. در ابتدا آقای احمدزی، به برنامه خوش آمدین. میشه بر ما بگوین که آیا عمل بچه بازی در قانون جزای افغانستان به عنوان جرم پنداشته شده یا خیر؟
بسیار تشکر. متاسفانه با عمل زشت بچه‌بازی در قانون جزای افغانستان تا کنون به مسابقه یک جرم مشخص تعریف نشده و وصف جرمی نداره. با وصف ازی که در قانون جزای افغانستان برای عمل لواط و زنا در ماده تعدیل ماده 427 در ماده 428 در ماده 429 در حالات مختلف جزای مختلف را پیش بینی کرده، کسی که به عمل لواط مبادرت می‌ورزه، کسی که زنا میکنه یا کسی که تجاوز جنسی میکنه یا اگر عمل لواط و زنا سبب مرگ قربانی شود در توالت، در سه ماده جزای مختلف در حالات مختلف برای فایل جرم پیش بینی شده. متاسفانه برای بچه‌بازی ماده مشخصی که تعریف از بچه‌بازی داشته باشه و برای جزا پیش بینی کرده باشه در قانون جزا وجود نداره.
عمل بچه‌بازی بالای پسرانه که قربانی این عمل شدن چی تأثیر خواهد گذاشت؟
اصلا اطفال یک قشر آسیب‌پذیر از جامعه است که متاسفانه این نیاز به مواظبت بیشتر داره. امی اطفال امروز است که جوانان فردا و سرنوشت‌سازان آینده جامعه هستند. به این خاطر دولت‌ها مکلفیت دارن که این قشر آسیب‌پذیر امروزی را به گونه بهتر حمایت کنه، آنها را زمینه رشد و پرورششان مساعد بسازه، برشان مسئولیت ببخشن، زمینه‌های خوبی را برای فراگیری تحصیلش مساعد بسازه، که متاسفانه اگر در این مورد کوتاهی صورت بگیرد دولت هم مکلفت خود ادا نکنه، اطفال معصوم از این وطن قربانی از این عمل غیر انسانی بچه‌بازی شد و در این دو موارد این نتانایی که در آینده به مسابقه یک کدر فعال از جامعه مصدر خدمت با جامعه نمیشه، بلکه این در ایام کودکیش قربانی انسانهای مفسد گردیده، باعث بچه باعث قربانی از استفاده شده، ای از تعلیم که اخ اساسی و بشری تمامی اطفال جامعه است محروم شده، قربانی از قربانی میشه در جامعه افغانی، دیگه نه در فامیل جای داره، نه در قریه جای داره و نه او در مکتب جای داره، بنا او تمام روز با کسایی که اونا مفسدین اخلاقی هستن با اونا سر کار داره، با مسابقه یک کادر از وطن بار نمیه بلکه فرد روانی بار میاد، جرایم بسیار سنگین دیگه را مرتکب شده در جامعه بار میاره. بنا ان عدم جلوگیری از عمل زشت و غیر انسانی تاثیرات منفی خود بر وضعیت حقوق بشری داره.
شنونده های عزیز، بحث های ما روی عمل بچه بازی در افغانستان با آقای احمدزی جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه اختصاص یافته به عمل بچه بازی در افغانستان و شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. آقای احمدزی، عوامل عمده بچه بازی در افغانستان چی است؟
بسیار تشکر. اما طوره که جرایم هر جرم زادی عوامل مشخص است در جامعه بشری، با واسطه که عمل زشت بچه‌بازی در قانون جزای افغانستان به مسابقه یک جرم مستقل پیش بینی نشده، ولی عواملی که سبب تداوم از این عمل غیر انسانی در جامعه افغانی شده عوامل مختلف است که خود موجودیت خلای قانونی در کشور که نبود یک مادی مشخص برای تعقیب عدلی کسانی که مرتکب از عمل میشن، موجودیت فساد اداری، برخوردهای مصلحتی در ارگانهای عدلی در رابطه با اینا، خود فقر که در اکثر موارد متاسفانه اینمی عوامل در کشور سبب شده که زمینه را برای قربانی اطفال معصوم از وطن مساعد ساخته تا انسانهای مفسد و زورمند با استفاده از این عوامل به غرض رفع یا حصول آرزوهای رسوم و غیر انسانیشان انسان‌های معصوم از وطن و قربانی واسه غیر انسانی.
با عنوان سوال اخیر آقای احمدزی شما می‌پرسیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای جلوگیری از عمل بچه‌بازی تا حال چه اقداماتی را انجام داده است؟
بسیار تشکر. اصلا وقتی که اعتراض از این عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جامعه دید که از لحاظ حقوق بشری سر اطفال جامعه چقدر توصیات ناگوار داره و در ضمن خلایی که در قانون وجود داشت به خاطر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1393 در رابطه با بشربازی یک تحقیق ملی برای انداخت که عوامل از دید شناسایی شوا اسرار از دید تثبیت شوا و بالاخره راه بیرون رفت از اینکه در جامعه افغانی ما چه قسم میتونیم به این عمل زشت و غیر انسانی نکته پایان باشیم. در این مورد کمیسیون تحقیق ملی که و در ختم تحقیق گزارش نشست که در گزارش خود به صورت مشخص حدودا 12 سفارش مستقیم به دولت داشت که از دولت متقاضی شده که کمیسیون باید اول این جرمنگاری شوه، یعنی واسه جرم پیدا کنه در قوانین جزایی افغانستان تا ارگانه کشف ما با استفاده از آن در گرفتاری کسانی که اونا به خاطر رفع غرایز جنسیشون دست به عمل غیر انسانی میزنن اونا رو گرفتار کنن. دیگه یکی همین قربانی ها حمایت شوه، از لحاظ روانی درمان شوه، مورد حمایت و مواظبت دولت قرار بگیره، از چنگ انسان های مفسد جامعه که از اینا استفاده جنسی میکنه از چنگ از اونا رهایی پیدا کنه. دیگه یکی در این مورد همین خود موجودیت صلاح در پیش انسان های غیر مسئول این زمینه را مساعد میسازه که یک تعداد افراد های او باش و بیباندوباری که صلاح در اختیار داره با استفاده صلاح جرایم مختلفی دیگر مثل رازدنی، مثل سرقت های مسلحانه، مثل اختطاف دست میزنه، در بیشتر موارد با استفاده از میل صلاحشان اختطاف بچه های به خاطر نگهداشتشان یعنی برای بچه بازی هم استفاده میکنن. دیگه ای که کمیسیون از علمای کرام خواست که در این مورد که از موقف دین مقدس اسلام برای مردم آگاهی داده شود که عمل غیر انسانی بچه بازی از لحاظ اصول و اساسات دین مقدس اسلام تا چه حد یک عمل زشت و قبیح است که مردم درک پیدا کنند. در این مورد کوشش کنند که اولادای خود به گونه‌ای مواظبت کنند که قربانی از این اعمال نشوند. همچنان از جامعه مدنی و از سایر نهادهایی که در راستای حقوق بشر کار میکنه که در قسمت ارتقای سطح آگاهی مردم اونا برنامه‌های مشخص و ملی برابر پرتن تا مردم در این مورد عامل گرفتاری اطفال شود برای به مسابه قربانیان، یعنی مناسب یک تدبیر وقایوی همین خود ارتقای سطح آگاهی مناسب یک تدبیر وقایوی بر جلوگیری از این واقعه. دیگه در این مورد با واسطه‌ای که این پیشنهادات داد کمیسیون، یعنی امسال 94 تر مسوده قانون تحت نام قانون منع بچه‌بازی در افغانستان کار کرد و این مسوده را تهیه شد تا چند ماده و ذریعه مکتوب رسمی به مقام وزارت عدلیه ارسال شد تا ریاست محترم تقنین در این مورد او را مورد بازنگری قرار بده و از لحاظ مسلکی شورا به گونه عیار بسازه که بالاخره از طریق خود او را به طی مراحل کنه تا پارلمان کشور در این مورد او را مورد تنفیذ قرار بده و با استفاده از قانون اختصاصی منع بچه‌بازی پلیس و سایر مراجع کشفی کشور ما در تعقیب عدلی فاعلین از عمل، در گرفتاری فاعلین از عمل و در حمایت از قربانیان از عمل با قوت بیشتر عمل کنند.
تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این چطوری آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریلر.
تهیه کننده
مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و حوصله‌مندی برنامه امروزی در امتداد لحظه ها را بشنوید. گاهی به صنعت خامکدوزی و ظرافت های آن پی برده اید؟ می دانید خامکدوزی یکی از دخت های بسیار مشهور در فرهنگ افغانستان بوده و تاریخچه دیرینه ای دارد. این هنر در سرانگشت زنان افغان، به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در این مطلب از قدامت صنعت خامکدوزی و انواع خامک های مناطق مختلف افغانستان و وضعیت بازار این صنعت دستی آگاهی خواهید یافت. با ما باشید. شنونده های عزیز، خامکدوزی یکی از صنعت‌های سوزندوزی است که نقوش خاص و اصیل بومی دارد و از سندهای متنوع و ظریف ابریشمی در دخت آن کار می‌گیرند. خامکدوزی معمولاً بر روی پارچه‌های کتان رواج دارد که پیش روی یخن و سر آستین لباس مردانه و زنانه و برخی پارچه‌های تزئینی اشیا و لوازم منزل خامکدوزی می‌شود. میگویند قدامت خامکدوزی و در مجموع سوزندوزی برمیگردد به زمان آریاییان که خیلی سابقه طولانی دارد و در آن وقت برای تفکیک لباس مردانه و زنانه از خامکدوزی استفاده می نمودند. طاهر سعادات، یکی از کارمندان ریاست کار و امور اجتماعی شهر کابل، در مورد سابقه صنعت خامکدوزی میگوید:
تاریخچه خامکدوزی کار دستی است که از زمانهای آریایی ها بوده و به مرور زمان ای زیاد شد و کرم پیله در ایران تربیه میکنند و از کرم پیله تار از او که سند و ابریشم تکای خامکی خن و پاچه و امثال از او دخته میشه. صنعت خامکدوزی در هرات و قندار سالهاست که مروج است و حالی که بیرون از مرزهای کشورم از او مردم استفاده میکنه و مردم به خارج از کشور میبرند و یک صنعت دستوزی سابقه است که همیاله هم بین مردم بسیار رواج داره و اکثر مردزنها به این صنعت مهارت دارن و به شیوه خاص به سیستم های بسیار مختلف یخن پاچه همه چیز است می دوزن و با بازار برای مردم عرضه می کنن و مردم از اینا استفاده می کنن.
در صنعت خامکدوزی آنچه بیشتر قابل توجه است زحمت و حوصله فراوان صنعتگر می باشد که با علاقمندی تمام شی مورد ضرورت را کار می کند. بنابراین کسی که این دوخت را شروع می کند باید در ابتدا تکر و قلم بزند و گل بیندازد. خانم نسیمه، یکی از خیاط‌های گلدوز باغ شهرآرای کابل، طرز سوزن گرفتن و تار کشیدن سوزن را توضیح می دهد.
ما بسیار زیاد شاگرد تربیه کردیم. ابتدا که یاد میگیره شاگرد باید سوزندوزی را از چند دانه گوگرد در چوبک گوگرد این طرف با نیک سوزه پرانی شود. ابتدا چوبک گوگرد پالو شاگرد مانده میشه، چوبک گوگرد کش میشه، هر کدامش دانه دانه پیل میشه، پس در جاش مانده میشه تا او سوزندوزی را دستش مهارت پیدا کنه به شکلی که سوزن در روی خود نزنه، خدای ناخواسته در چشم خود نزنه، در روی خود نزنه. این چیزا داره.
قابل ذکر است که در خامکدوزی از تار سند استفاده می شود. خانم شهلا باشنده کارت پروان می گوید که آیا می توان غیر از سند با تارهای دیگر نیز خامکدوزی کرد؟
ما خودم در زیادتر در تیکه کتان خامک دوزی کردیم، در تیکه از دلار خامک دوزی کردیم، در تیکه لیلی میتان خامک دوزی کردیم که تار از او بسیار مایده است و بسیار مقبول میباشه و امرای سون هر رنگ سون ده که ما بخواییم که قنداری دوزی کنم و بسیار مقبول میباشه و در غیر از که سون دام نباشه و امرای دیگه تارم ما میتانیم که قنداری دوزی کنیم و در غیر از او خنجر دوزی میگه و خنجر دوزی هم امرای سون دخته میشه. مثلا چارخانه تقسیم میکنیم، امرای سون زرد یا سبز هر رنگی که ما کار داشته باشیم. زیادتر خود ما کار میگیریم از سرخ کار میگیریم، سبز، زرد و سفیدش هم بسیار کم. از سندی تودار اگر باشه خب بسیار بهترین جلادار میآید. در غیر از سند اگر امرای دیگه تارام ما میتونیم که کار بگیریم با خنجر دوزی، مثلا تار استریج باشه، یک قسم تار مرینوس میگه، مرینوسی بسیار باریک جلادار.
در هنگام سوزن زدن باید دقت کرد تا مسیر دوخت از حدود خطهای قلم بیرون نشود. اما آن عده کسانی که دسترسی کامل در خامکدوزی دارند بدون قلم زدن هم می توانند به شکل منظم بدوزند. مردم بیشتر در پیرهنهای مردانه خامکدوزی می کنند. راضیه باشندی خیرخانه می گوید که دیگر چی چیزها را می توان با خامکدوزی زینت بخشید.
بغیر از پیران ما میتونیم که دانی پوچه را خامک بدوزیم، سر چادر را یک گوشه و گوشه را خامک بدوزیم، یخنای تفلانه را خامک بدوزیم، سر تختی را خامک بدوزیم، پوش دریشی را خامک بدوزیم. در اطراف رواجی است که کوکبندی را دستمالی که سر کالو آور میکنن او را خامک میدوزن، دیگه دستمالا با جیزی که جور میکنن جیز او را خامک میدوزن. دیگه قد پیشرفت که قلاقمندوی زیاد پیدا کده خامک که در کمربند میدوزن، دیگه در دستکالا دخته میشه خامک، حتی چپلی میدوزن خامک، هر چیز خامک دخته میشه. دکاندارا در پوست حیوانات خامک میدوزن، بعد از او اشیای زینتی جور میکنن به خارج به فروش میرسن.
نگفته نماند که طرز نام های خامک در مناطق مختلف فرق می کند. صنعت خامک دوزی هرات و قندهار نسبت به سایر مناطق افغانستان از شهرت خاصی برخوردار است. نام های خامک دوزی را که در اکثر مناطق رواج دارد از زبان لیلا دکاندار باغ شهر را بشنوید.
انوی خامک دوزی عبارت از دخت قندار دوزی که دخت مایده است. مثلا یخن می دوزن می پوشن مردای ما و شما، زنای ما و شما پاچه تنبان می دوزن و دیگه همه چیز که شما می بینین سابق در دست دخته می شد. اینال مثلا بدون قلم او را دخت قندار دوزی می گد. او انواع و اقسام داره، مثل تخمک خربوزه می گن، نفیس دوزی می گن، اشت برگ می گن، دندانک موشو. خنجر دوزی دخت است که در غزنی میشه، تارشمار است، یخنای افغانی از او تیار میشه. کال هم در بسیاری جایا در بسیار چیزای دیگه هم کار میگیره. دخت یک قسم شگوفه دوزی یا ترکی دوزی که سمت مزار زیاد از او کار میگیرن میدوزن. خامک ایراد که است، خامک ایراد عین قندار واره، بسیار مقبول و لکس دخته میشه، بسیار خوبش دخته میشه که عطا در روی چادر گاچ مردم هرات می دوزن. جلال آباد ما و شما فقط قلمی می دوزن.
باید گفت در بسیاری فامیل ها طرز سوزن گرفتن و تار کشیدن را به دخترانشان از آوان کودکی می آموزند و مشوق آنها می شوند تا در سن بزرگی در دخت و دوز دست توانایی داشته باشند و به همین گونه آهسته آهسته زیباترین و پرخاطرترین پدیده های صنعت را می آفرینند. کبرا باشنده شهر کابل که از طریق هنر دست دوزی امرار معاش می کند در مورد وضعیت کنونی این صنعت می گوید.
قبلا وقتی که ما دوانین وقتا به خامک رو آورده بودم بسیار بازارش خوب بود، تقاضا هم بیشتر بود و ما یخنها رو می دوختیم و به بازار عرضه می کردیم به قیمت مناسب، چیز به ما هم ساخته می شد و مردم هم راضی بود. اما در حال وقت مردم اقتصاد ضعیف است و یکی دیگر که تقاضا به چیزای صنایع دستی کم هستند، چرا که ماشین ها در این ساخته شده که او یخنهای بسیار متنوع را به مردم عرضه می کنه، اما از لحاظ کیفیت چندان چیز نیستن. اما بازم به خاطر از اینکه وضعیت مردم خراب است و اونا به عوض از اینکه یک چیز خوبتر بگیره کوشش میکنه که یک چیز ارزانتر بگیره و اونا کیفیتش هم از نظر نمیگیره. از این خاطر در کارهای ما مشکلات ایجاد شده و ما از کار خود چندان راضی نیستیم.
قابل ذکر است که ورود صنایع ماشینی و یا هم کامپیوتری مشابه صنایع دستی خامک دوزی که نسبتاً ارزان است، صدمه بزرگی بر بازار این اجناس وارد نموده است و این ضربه کار صنعتگران را بر رکود مواجه ساخته و آنان را از کار به اصطلاح دلسرد گردانیده است. مینا باشنده پوهنتون کابل در مورد پیشه خامک دوزی چنین ابراز نظر می کند.
حالا مردم زیاد تقاضا نمی کنه به خاطر که حالا ماشین های کمپیوتری برآمده و تمام مردم چیزایی می گیره که ارزان باشه و چیزای دستی که است آن کیفیتش بسیار خوب است و آن بسیار قیمت است. چیزای دستی بسیار زحمت کار داره و ما به بسیار زحمت او را می دوزیم. حالا خود ما نمی خواهیم که خامک کنیم به خاطر که ما زیاد زحمت می کشیم، اما تقاضای ما که یک قیمت مناسب است مردم به او قیمت نمی گیره.
خامک دوزی در خارج از افغانستان هم علاقمندان دارد. حاجی عبدالرحمن مالک دستگاه خیاطی الماس صفای شهر کابل در مورد تهیه نمودن لباس خامکی و فروشات خود توضیح می دهد.
قنداری دوزی همین پیرانایی که خامک دوزی مردانه می باشه یا زنانه می باشه از قنداری که پیرانای خوبیش دیگه هیچ پیران نیست. این یگان ده رقم 15 رقم یخنه است. بازینی با یخنا رو بازونا که میارن باز ما یخنش هم میگیریم، باز تکم میگیریم، در خیاط میتیم سطح برابر جان میخریم، باز کسی داخلی میخره خارجی میخره 20 تا 10 تا 30 تا اونم میبرن و قرارداد میکنن که ما زی 50 تا کار داریم. این از این باز ما باشن یک ماه 20 روز در روز وقت میگیریم باشن تیار میکنیم. خارجی هم یعنی کارش خوشحال میشه. سابق که بود اونجا ما قرارداد بسیار زیاد داشتیم، 1000 دانه 2000 دانه واسکت بود، پیران بود، جمپر بود، یعنی هر چیز ما باشون تیار میکردم باشون میدادم. اینا دیگه از اوضاع خراب شده، 20 سال 20 سال افغانستان جنگ بود، تجارت مال قدر نمیه، تجارت به پس این کارهای ما بار ما به خدا خداوند تعالی راه میکنه جون میشه ان شاء الله تعالی.
امروزه صنعت سوزندوزی و به خصوص خامکدوزی با وصف آن که نایاب می باشد و با پرداخت هزینه زیاد می توان یک شی مرغوب را به دست آورد، چون در آن حوصله و زحمت فراوان به خرج داده شده است و حتی محصول سالها کوشش یک نفر بوده است، بنابراین هیچگاه ماشین کار دست را گرفته نمی تواند و با کیفیت عالی که هنر دست می آفریند نقش آن برای همیش در خاطره ها می ماند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید، www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71 کابل افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.